کیه؟
همین تقسیم سال به اعتبار جامعه. یعنی مثلا به کنایه باشه.
فرق ولی اینجا عمدتاً همون مصرحه را مطرح می‌کنه. آخه خطیب قزوینی نظرش در استعاره بلکنایه یک جور دیگه بود. خطیب قزوینی اینجا را آمده در استعاره مصرحه هم مطرح کرده. اینا هم شبیه هم را مطرح کردن. اینا بایستی خودشان در مقام چیز کردن یا خورده تعمیم میدادن، ولی چون اون اینجور کرده این صاحب جواهر هم برداشته شبیه اون گفته، ولی حقش بود استعاره بلکنایه را این با خطیب قزوینی فرق گذاشته بینش، بایستی نحوه بحثش جور دیگه میشد. خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم. دو خاصیتون و هی الغریبت التي یکون الجامع فیها غامضا لا یدرکهو الا اصحاب المدارکه من الخواسته که قول کثیر یمدخ عبدالعزیز ابن مروانه غمر الرداء اذا تبسم ضاحکن غلقت لزحکته رقاب المالی غمر الرداء کثیر العطایا والمعروف استعار الرداء للمعروف لأنه يسون و يستر ارض صاحبه كسطر الرداء ما يلقى عليه و اضاف اليه الغمره و هو القرينه الى عدم اراده المعنى الثوب و هو القرينه على عدم اراده معنى الثوب لأن الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. گفتیم استعاره به اعتبار جامع دو قسم است، یا عامیه است یا خاصیه. عامیه بیان شد، خاصیهش میگه خاصیه اون استعاره است که وجه شبه در او خفا داشته باشه و از ذهنم هم که استعاره دور باشه. به آسانی به ذهن انسان نمیاد کم چه استعاره‌ای به کار ببره، مگر اینکه فکر بکند، تأمل بکند، بعد بتوند هم چه استعاره‌ای به کار ببندد. دو خاصیه، و اون خاصیه اون استعاره غریبه ایست. غریب یعنی از ذهن دوره، غرابت داره، که می باشد جامع در او غامض، غامض یعنی خفی، که درک نمی کند اون جامعه را مگر صاحبان مدارک من الخواص. مدارک جمع مدرک، مصدر میمی یعنی درک. میگه درک نمی کند مگر کسانی که صاحب درکند، یعنی با فهمند. اصحاب مدارک کیا باشند؟ من الخواص، منظور اون انسانهای خاصه، یعنی اونهایی که در ذوق و درک و این حرفا در سطح بالا هستند. مثال خاصیه مانند قول این شاعر کثیر، اسم شاعره، مدح می کند عبدالعزیز ابن مروان را. یمده و عبدالعزیز ابن مروانه، مروان غیر منصرف ها. قولش چه باشد؟ اینه: غمر الرداء اذا تبسم ضاحکن غلقت لزحکته رقاب المال. غمر الرداء، رداء اون لباسی است که در واقع روی لباسا پوشیده میشه، مثل پالتو و عبا و این جور چیزا. غمرم به معنای زیاد. اذا تبسم ضاحکن، وقتی که ایشون تبسم میکند در حالی که ضاحکه. تبسم میکند در حالی که ضاحکه یعنی چه؟ اول از تبسم شروع میشد و به ضحک میرسه، یعنی ضحک و تبسم در یک زمان که نیستن، اگر نمیگن زمان حال بایستی با زمان عاملش یکی باشه، اول تبسم و بعد زهکه. این یعنی چه؟ زاهکن در اینجا فاعل قرار گرفته از حال قرار گرفته از فاعل تبسمه. جواب این است که مغنی گفتیم یکی از قواعد یازدهگانه مغنی در باب هشتم این بود که می گفتن فعل همچنین مشتقات از فعل گاهی به معنای اصل اون کار به کار بردن می شد، گاهی به معنای اراده اون کار به کار بردن می شد، گاهی به معنای قدرت بر اون فعل به کار بردن می شد، گاهی به معنای نزدیک بودن و در شرف اون فعل قرار گرفتن استعمال می شد. در قد قامت الصلات قبل از نماز، این هنوز نماز به پا نشده، در شروف به پا شدن قامت، پس در اونجا یعنی در شروف به پا شدن. اینجا این زاهکن را میگیم در شروف زهکه. تبسم شروف زهکه دیگه، تبسم میاد پشترش زهکه. پس در اینجا زاهکن را بایستی به معنای در شروف زهک بودن معنا کنیم، تقوم تبسمه بسازد. وقتی که تبسم میکند در حالی که در شرف زهک است، غلقت یعنی تمکن پیدا میکند و میماند، لزهکتهی به خاطر خنده این قمر الردا، تمکن پیدا میکند و میماند به خاطر خنده او، رقاب المال یعنی گردنهای مال ایشون، گردنهای مال ایشون در دست دیگران میماند. این اصل قضیهش اینه، اینو میخواد بگد. خب میاد ایشون مثلا شخصیتیست و آدم کریمیست و بعد حالا فرزن، نه اینکه حالا اینجا اون نظر بود، ولی فرزن حالا عیدیست آمدن نشستن دو این حرفا بود، یکی میگد فلان زمین را به من ببخش، اون یکی میگه فلان عصب به من بده، اون یکی میگه فلان خانه را به من بده، اون یکی میگه فلان باغ به من بده، اون یکی میگه فلان زراعت به من بده، اون یکی میگه اون پولایی که اونجا پیش فلانی داری اونا را به من بده. اونم یک تبسمی میکنه، یعنی مال شما. همین که تبسم کرد اونا میرن این مالها را متصرف میشن. میماند گردنهای مال ایشون در دست دیگران، یعنی با تبسم اشاره میکند مانعی ندارد برداری، اونم نتیجتا اون اموال رو تصرف میکنند. این ماحصل معنای این بیت. رقاب المال گفتیم، گردنهای مال ها یعنی چه؟ حیوانات گردن داره، خونه که گردن نداره، زمین که گردن نداره. سابقا اگر یادتون باشه قبلا هم گفتیم خیلی از خرید و فروش ها سابقا نسبت به حیوانات بوده و اون وقت حیوانی را که می خریدن ریسمانی به گردنش می انداختند و می آوردن برای خودشون، ولذا این گردن که الان نسبت به سایر مملکات هم تصویر شد که الان هر مالی صلاحیت این را دارد که بگیم گردنش در دست فلان کسه، ولذا در بعضی از سندهایی که سابقا می نوشتن مثلا رقبه فلان زمین در دست فلانی است. رقبه، رقبه گردن دیگه، فلان زمین، زمین که گردن واقعی نداره. لذا در اینجا گردنهای مال ایشون در دست دیگران میماند، یعنی اونها تصرف میکنن اموال ایشون رو. این اصل معنای شعر. حالا در اینجا ببینید غمر و ردا، غمر به معنای زیاده، ردا هم گفتیم همچه لباسیه، منتها میگن در اینجا مراد از ردا لباس واقعی نیست. فلان کسی که لباسهای زیاد دارد وقتی که تبسم میکند مالش در دست دیگران میمانه، این مراد نیست. مراد از ردا در اینجا گفتن احسانه. احسان کردن، بذل و بخشش تشبیه شده به لباس. کلمه ردا از روی لباس استعارا برده شده برای احسان برای بخشش. چه مشابهتی هست بین بخشش و لباس که تشبیه بشه بعد احسان به لباس و ردا از روی لباس استعارا برده بشه برای بخشش؟ میگن کما این که لباس پوشاننده است، بذل و بخشش هم پوشاننده است. یک کسی هزار تا هم عیب داشته باشد، بذل و بخشش داشته باشد، کنه این بذل و بخشش چشما را کور میکنه، نمیگذارد عیوب طرف دیده بشه، یا نمیگذارد مردم درباره او حرف بدی بزنن، تهمتی بزنن. سرزن آدم ناجوری هم باشد نوعا صحبتش نمیاره. لذا بذل و بخشش دهن مردم را میبنده و باعث میشود که دیگران درباره خود این شخص، درباره آبا و اجداد این شخص، در رابطه با اولاد و قوم خویش این شخص، در رابطه با ارض و ناموس این شخص حرفی نزنن. از این ناحیه لباس پوشاننده، بذل و بخشش هم پوشاننده. لذا در روایتی هم هست در قرآن الحکم، افضل الغنا ماسین به الارض، بهترین ثروت اون است که حفظ بشود به وسیله اون ارض و ناموس انسان. یعنی انسان بذل و بخشش بکند، مردم در رابطه با ارض او چیزی نگن، تهمتی نزنن، یا حتی عیبم دارد نگن چیزی. افضل الغنا ماسین به الارض. یا روایت دیگر هست، حسن الاعراض بالاموال، به وسیله اموال خودتان ارض خود را حفظ کنید، بذل و بخشش بکنید تا مردم درباره شما بعضی چیزا نگند. نتیجتا این، حالا در اینجا میگه به این که ردا مجازن به معنای احسان بخششه، این استعاره هست، استعاره وچه شبهش هم حفظه، منتها این استعاره چیه در اینجا؟ وچه شبه دارای خفاست. این استعاره خاصیه است، نه استعاره عامیه باشد. حالا در اینجا توضیح میده. ترجمه کردیم بیت رو یا نه؟ غم رو ردا در صورتی که تبسم بکند، در حالی که در شرف زهک است، تمکن پیدا میکند به خاطر خنده او، گردنهای مال ایشون در دست دیگران. حالا توضیح میدن، میگه قمر و ردا یعنی کثیر العطا و المعروف، اون معروف اطفاس به عطایا، کثیر العطایا و المعروف، معروف یعنی احسان ها. قمر و ردا یعنی کسی که عطایاش، عطیه هاش، بخششاش زیاده و معروف احسانش زیاده. معناش اینه، قمر و ردا مبتدا، کثیر العطا تفسیر اونه و معناش. حالا میگه استعارا برده شاعر کلمه ردا را برای معروف، برای احسان. به چه مناسبت؟ چه شباهتی هست بین احسان و لباس؟ میگه چون که اون معروف و احسان حفظ میکند و میپوشاند ارض و ناموس صاحب خود را، صاحبش یعنی کسی که احسان میکند، کما این که میپوشاند مثل پوشاندن لباس و ردا اون چیزی را که اون ردا روی اون انداخته میشد. و اضاف الیه الغمره، استعاره قرینه میخواد، و هو القرینه تو علی عدم ارادت معنى الثوب، لان الغمره من صفات المال لا من صفات الثوب. میگه به این که این شاعر اضافه کرد به اون ردا غمر را، غمری که معنای زیاده. میگه این غمر قرینه است برای این که مراد از ردا اون ردا و اون پالتو و عبا و اینا نیست. چرا؟ به خاطر این که لباس تو عرف مردم متصف به زیاد و اینا نمیشه، فلان کس لباسش زیاده میخوان تعریفش کنن، این خلاف متعارفه. فلان کس بخششش زیاده، عطایاش زیاده، نه اینکه لباسش زیاده. پس این کثرت در بین لباس و اون چیزه بخشش، مال بخشش نه مال لباس باشه. لذا ایشان میگد به این که اضافه کرد شاعر به سوی اون ردا غمر را، و اون غمر قرینه است بر این که اراده نشده از ردا لباس، چون غمر از صفات مال نه از صفات ثوب باشد. تمام شد. البته یه چیز اینجا، حالا در اینجا ببینید، استعاره ما استعاره مصرحه است. در استعاره مصرحه هم از مناسبات مشبه میاد قرینه میشد بر این که از این دست معنی حقیقی مراد نیست. در این شعر از مناسبات معنای مجازی دو تا آمده، یکی کلمه غمر، معنی مجازی رضا چه بود؟ احسان معلوم. دو تا از مناسبات این معنای مجازی آمده، یکی غمر، یکی هم اون بعدی ها، غل قتل زحکتهی رقاب المالی. اون هر دو از مناسبات معنای مجازی هست. هر دو اینها در دلالت میکنن بر این که از لفظ غمر معنی حقیقی اراده نشده، بلکه معنی مجازی اراده شده در واقع. حالا اینجا دو تا آمده، یکی از اینها رو میگن تجرید، یکی رو میگن قرینه. کدام تجریده کدام قرینه است؟ در این کتاب غمر را قرینه قرار داده. خطیب قزوینی این شعر را که ذکر کرده، دومی را گفته قرینه است، این غمر گفته تجریده. پس یکی از این دو باید قرینه باشد، یکی تجرید. کدام قرینه است کدام تجرید؟ خطیب قزوینی جوری گفته، صاحب جواهر هم جوری دیگه گفته. بعید نیست اونی که خطیب قزوینی گفته اقرب به ذهن باشد تا اینی که ایشان گفته. حالا تجرید یعنی چه؟ در درس بعدی به تجرید میرسیم. و بعد تمام شد. حالا میگهد و هذه الاستعارتو لا ید فرو به اقتطاف سمارها الا زبل فطرت سلیمه و الخبرت تامه. میگه و این استعاره، کدام استعاره؟ استعاره خاصیه. هذه الاستعاره اشاره است به استعاره خاصیه، و این استعاره خاصیه ظفر نمییابد به چیدن ثمارش مگر صاحبان فطرت سلیمه، یعنی اونایی که فطرتشان سلیمه، طبعشان نامیزان نیست بلکه میزانه، اونا میتونن از این استعاره خاصیه استفاده، یعنی این رو به کار ببرن و ازش سر در بیارند و به کار ببرن. و این استعاره ظفر نمییابد به چیدن ثمارش مگر کسانی که صاحب فطرت سلیمه و صاحب خبره تامه هستند.
ثمار
بچه‌ها، ثمار جمع ثمره یعنی میوه. خب تمام شد. حالا یک جمله اونجا عوضی گفتیم، ما اسنان را چیز چه بود؟ ارسون را گفتیم دندان ها، ارسون زبان هاست نه دندان ها. خب این مال اینجا بود. الفصل السادس فی تقسیم الاستعاره به اعتبار ذکر الملائمات و عدمهی. تنقسم الاستعارتو به اعتبار ذکر ملائم المستعار من او ملائم المستعار له و عدم اقتران ها به ما یلائم احدهما الى ثلاثه اقسام مرشحه و مجرده و مطلقه. ببینید در استعاره یک مستعار له داریم یعنی معنی مجاز، یه مستعار منه داریم یعنی معنای حقیقی، و هر استعاره هم یک قرینه میخواد. قرینه در استعاره مصرحه از مناسبات معنای مجازیه، قرینه در استعاره بالکنایه هم از مناسبات معنای حقیقیه. یعنی از مناسبات مشبه بوده. در استعاره بالکنایه قرینه از مناسبات مشبه به باید باشد که معنی حقیقی است. در استعاره مصرح هم قرینش بایستی از مناسبات مشبه باشد که معنی مجازی. اینو شما داشته باشید. حالا استعاره که هست، شما فعلا ذهنتون به طرف استعاره مصرحه بره، حالا فعلا بعدا میگد استعاره بالکنایه هم همینجور میتونه باشه، فعلا مصرحه. حالا در کنار استعاره مصرحه که خود استعاره آمده و قرینش هم آمده مضافن بر اینه، گاهی از مناسبات معنای مجازی چیزی ذکر شده، گاهی از مناسبات معنای حقیقی چیزی ذکر شده، گاهی از مناسبات هر دو، یعنی دو تا مناسبت ذکر شده، یکی از مناسبات معنای حقیقی، یکی از مناسبات معنای مجازی، گاهی اوقات هم از مناسبات هیچ کدام ذکر نشده. چند صورت میشه؟
چهار صورت.
یا از مناسبات معنی مجازی، یا از مناسبات معنی حقیقی، یا از مناسبات هر دو، یا از مناسبات هیچ کدام ذکر نشده. اگر از مناسبات هیچ کدام ذکر نشود، اون استعاره را میگن مطلقه. فهرستش میگم، مثالش میگم. اگر از مناسبات هیچ کدام ذکر نشود میگن مطلقه. اگر از مناسبات معنای مجازی ذکر بشود، اون استعاره را میگن استعاره مجرده. اگر از مناسبات معنای حقیقی چیزی ذکر بشود، اون استعاره را میگن استعاره مرشحه. اگر از مناسبات هر دو ذکر بشود، که این گونه استعاره جامع بین تجرید و ترشیحه، اینم در حکم مطلقه است، حکم او را داره، ملحق به مطلقه میشد. ولی در تقسیم میگن مطلقه، مرشحه، مجرده. مطلقه دو تا را شامل بشه، یکی از مناسبات هیچ کدام نباشه، یکی از مناسبات هر دو باشه. این فهرست، این قریب یک صفحه بلکه بیشتر این درسه. خب حالا اون دو خط ترجمه کنیم براتون. فصل ششم در تقسیم استعاره است به اعتبار ذکر مناسبات ملاحمات، صیغه اسم فاعل یعنی مناسبات، و عدم ذکر ملاحمات. منقسم میشد استعاره به اعتبار ذکر ملاحم مستعار من، یا ملائم مستعار له، و عدم اقتران اون استعاره به چیزی که مناسبه با یکی از اونها باشد، یعنی نه مناسب مستعار له نه مناسب مستعار من، به سه قسم: مرشحه، مجرده، مطلقه. اینجا از اون چهار قسم سه تا را گفت، اونجایی که هر دو باشد مطرح نکرد، اون رو بعدا مطرح میکنن، اونم در حکم مطلقه در میاد. یک: المرشحه هی التی قرنت به ملائم المستعار من، که قوله تعالی اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم استعیر الشراء للترجیح والاختیار ثم فرع علیها ما یلائم المستعار من من الربح و التجاره و نحو من با دینه به دنیاه لم تربح تجارته و سمیت مرشحتن لترشیحها و تقویتها به ذکر الملائم. الف که مرشحش باشد، این اونیست که مقرون باشد به ملائم مستعار من، معنای حقیقی مشبه به. مثالش مثل آیه شریفه: اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم. میگه اون اشخاص، اون کسانی هستند که خریدند و انتخاب کردند گمراهی را به هدایت، یعنی هدایت را رها کردند، گمراهی انتخاب کردند. فما ربحت تجارتهم، تجارت اونها سودی نکرد. اشتراو معنای حقیقیش خریدنه، اینجا مجازن به معنای انتخاب کردن استعمال شده. لذا اشتربو می شود استاره، استارش هم استاره تبعیه مصرح است. حالا در کنار این استعاره دوتا از مناسبات معنای حقیقی آمده، دوتا از مناسبات معنای حقیقی آمده، یکی تجارت یکی رب. تجارت و رب مال خریدنه، نه مال انتخاب. اشترا، رب، تجارت. پس بنابراین اشتربو که معنای حقیقیش خریدنه، اون ربح و تجارت از مناسبات معنای حقیقی اشتربو در کنار این استعاره آمده، لذا این استعاره می شود استعاره مرشحه. بله اونا خودشان قرینه هستن، اونا قرینه هستن، اون ربح و تجارت هم می شود ترشیح. استعاره آورده شده شرا خریدن برای ترجیح دادن و برای انتخاب کردن، سپس متفرع ساخته شده بر اون شرا چیزی که مناسبه با مستعار منه که آن عبارت باشد از ربح و تجارت. مثال دیگر، من با عدینه به دنیاه لم تربح تجارت او. کسی که بفروشد دین خود را به دنیاش، تجارتش سودی نمی کند. حالا اینجا با ا باز مجازن به معنای بده، با ا مجازن به معنای این است که دینش بده دنیا را انتخاب کند بفروشد. بله، با یعنی کسی که بفروشد دین خود را به دنیاش سود نمی کند تجارتش. حالا با هم به معنای فروختنه، اینجا به معنای این که دین را رها کند و دنیا را بگیرد، به این معناست مجازن. اون وقت ربح و تجارت هم باز در کنار با ها آمده اند و این دو هم از مناسبات معنای حقیقی با ها هستند، نه به معنای رها کردن. مثلا بله، تبعیه هست چون فعل، مصرحه هست چون مقابله بالکنایه هست دیگه، این استعاره بالکنایه نیستند. بعد میگد و سمیت مرشحتن لترشیحها و تقویتها به ذکر الملائم. میگه چرا این استعاره را میگن مرشحه؟ مرشحه یعنی تقویت شده. این ذکر ملائم استعاره را تقویت میکند، به این خاطر بهش میگن مرشحه. حالا چطور تقویت میکند اون دیگه در درس فردا خواهد آمد. و نامیده شد این استعاره مرشحه به خاطر تقویت شدن این استعاره به وسیله ذکر ملائم. تقویت و ترشیح به یک معناست. بعدم یک کلمه میگه و ترشیح الاستعاره تصریحیه متفق علیه و اما المکنی و انها ففیها خلافون. همه قبول دارن که استعاره مصرحه میتواند مرشحه باشد، ولی در استعاره مکنی و انها اختلافه که آیا در مکنی و انها هم ترشیح صورت میگیرد یا نه. لذا میگه ترشیح استعاره تصریحیه متفقون علیه هست و اما مکنی و انها در او خلافه که آیا اون هم میتواند مرشحه باشد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Wow. Wow.